بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت میهمانان محترم برنامه و در واقع حضار محترم نشست و بزرگواران گرامی که قبول زحمت کردن تشریف آوردن. ما این نشست کم دچار بدقولی مهمونان شدیم، متاسفانه هم تأخیر شروع داشتیم، هم که خب دوست تا از عزیزان شرکت نکردن. حالا منتصر که با خیلی خوشقولی و به موقع تشریف آوردن، ولی دوستان دیگر متاسفانه نداشتیم. آقای جالب نتونستن، جلدان جلسه ریاست جمهوری داشتن. آقای خالقی عضو هیئت مدیره شیرین عسل رو خدمتتون هستیم و آقای پایداری هم که گفتن دادگاه گیر کردن و آقای سلطانی هم علیرغم اینکه گفته بودن حتما میام، ولی خب مدارم مشکلی براشون پیش اومده و نتونستن تشریف بیارن. با این حال باز به فعال نیک میگیریم و شروع میکنیم بحث رو. انشالله که نشست خوبی باشه و قابل بهره برداری و استفاده. یه توضیح ابتدایی بدم راجع به این همایش سالن اقتصاد مقاومتی. خب همایش سالن اقتصاد مقاومتی امسال 11مین دورش داره برگزار میشه و توی 11مین دوره موضوع امنیت غذایی در دستور کار همایش قرار داده شده. هر سال همایش یک موضوعی رو داره، امسال موضوعش موضوع امنیت غذایی با توجه به اهمیت بحث و خلاصه اولویت موضوع در کشور. و هدف همایش هم بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشور، یعنی طول نشست ها و طرح‌های سیاستی و در واقع فعل و انفعالاتی که اتفاق میفته، این هدف بهبود کیفیت تصمیم گیری دنبال میشه از طریق مباحثه، گفتگو و ارائه راهکارهای سیاستی و عملیاتی. روی کرده همایش هم خوری روی کرده عملیاتیه، یعنی در واقع دنبال اینه که طرح‌های سیاستی، برنامه‌ها، پیشنهادهای سیاستی و عملیاتی رو جلوی پای دولت و مجلس و نهادهای تصمیم گیر بذاره. و از این منظر خب با همایش‌های مثلا علمی و پژوهشی صرف خیلی فاصله داره و تفاوت میکنه. خب این نشست 12مین نشست تخصصی همایش ما، تا الان 11 تا نشست تخصصی این همایش داشته، از موضوعات بحث آب و اراضی و در واقع دام و طیور و مباحثی از این دست گرفته و نهاده ها تا بحث‌های مرتبط با تجارت و خلاصه صادرات محصولات کشاورزی و بحث آب غذا و از این جنس موضوعات رو توی این 11 تا نشست تخصصی داشتیم و این آخرین نشست تخصصی همایشه و انشالله اختتامیه همایش هم که روز 29 بهمن ماه مصادف با سال روز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی برگزار میشه با حضور وزیر محترم، احتمالاً رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و سایر عزیزان، و اونجا هم در واقع جمع‌بندی همایش ارائه میشه و هم طرح‌های سیاستی برتر رو خلاصه اختتامیه رویداد رو خواهیم داشت. بعد از همایش هم انشالله محورهایی که در دستور کار بوده به جمع‌بندی رسیده و حولش خلاصه جمع‌بندی حاصل شده پیگیری خواهد شد. همایش هم توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار میشه با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای خلاصه مرتبط. عرضم به حضور شما، خب توی این نشست ما بحث نقش آفرینی شرکت‌های پیشران در امنیت غذایی رو در دستور کار قرار دادیم. همونطور که می‌دونید و مستحضر هستید، ما تقریباً 4 تا صنعت داریم در کشور که رشد بالاتر از روند و میانگین داشتن. یکی صنعت نفت بوده که خب تقریباً تماماً دولتیه، یکی صنعت پتروشیمی که 80-90% دولتیه، یکی صنعت مواد معدنی یا زنجیره معدن که خونم یه بخش در واقع خصوصی دولتی داره، و یکی هم صنعت غذاییه که تقریبا خصوصی ترین صنعت بزرگ کشور این صنعت غذایی محسوب میشه و از این منظر خب ظرفیت زیادی هم داره برای اینکه بتونه هم در واقع مسائلی مثل امنیت غذایی رو توش نقش آفرینی داشته باشه و هم در واقع توسعه ایجاد بکنه، سرمایه گذاری ایجاد بکنه و رشد ایجاد بکنه. و لازمه که خب دولت تو این زمینه نقش آفرینی بکنه، از ظرفیت این شرکت‌های بزرگ و صنعت استفاده بکنه تا بتونه این رشد و رونق و توسعه اقتصاد رو فراهم بکنه. از این منظر خب طرح‌هایی هم در دولت در حال پیگیریه، مشخصا طرح تبدیل ایران به هاب غذای منطقه که قرار اتفاقا با ظرفیت همین شرکت‌ها و صنایع بزرگ دنبال بشه و به نتیجه برسه. به این خاطر خب توی این نشست هم سراغ در واقع بزرگان این صنعت اومدیم. حالا دو تا از شرکت‌های معظم این حوزه، شرکت در واقع هلدینگ کوروش که جناب آقای کوروش منتصر رو خدمتشون هستیم به عنوان رئیس هیئت مدیره، و هلدینگ شیرین عسل که آقای خالقی رو خدمتشون هستیم به عنوان عضو هیئت مدیره هلدینگ شیرین عسل. با آقای منتصر شروع می‌کنیم ان شاء الله بحثو. و عرضم به حضور شما سوال اول موضوع که حالا برای شروع، البته خب هلدینگ کوروش تقریبا شاید با اون در واقع فروشگاهاش خیلی شناخته میشه بین مردم و فضای عمومی، منتها خب این شرکت صنعتیه، مخصوصا هلدینگ بزرگتر که هلدینگ هستی است و جناب عالی هم مدیر عامل اون هستین. خب تولیدات مختلفی داره، محصولات مختلفی رو تو فضای کارخانه‌ای داره تولید میکنه. ابتدا یه توضیح راجع به کلا در واقع همین پیشینه این مجموعه هلدینگ بفرمایید و در ادامه هم ظرفیت هایی که هلدینگ داره تو حوزه تولید، صادرات و اون مسائل در واقع اون تو حوزه امنیت غذایی، مسائلی که میتونه حل بکنه و میتونه نقش آفرینی بکنه تو این زمینه. خدمت شما هستیم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت حضار گرامی و خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر. عرضم بزرگتون که من مختصرا اگه بخوام راجع به هلدینگ خودمون توضیح بدم، هلدینگ ما ذیل هلدینگ گروه صنعتی گلرنگ قرار داره. هلدینگ گروه صنعتی گلرنگ به هر حال فکر کنم بزرگترین هلدینگ خصوصی کشور. اکتیو تو زمینه شوینده قطعاً آشنایی دارین، تو زمینه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، فروشگاه‌های افق کوروش، سورنا، گندم و هایپر فامیلی جزو مجموعه گلرنگ، و تو زمینه غذایی هم دو تا برند مشهوره به نام اویلا فامیلا ما داریم که تو این زمینه فعالیت میکنیم. در زمینه محصولات غذایی ما تو صنعت روغن 24% از سهم بازار کل روغن‌های خانگی کشور تحت مدیریت مجموعه کوروش داره انجام میشه و 11% از سهم بازار مرغ گوشتی کشور رو داریم مدیریت میکنیم. برای اینکه بدونید این عدد چقدر بزرگه، صنعت گوشتی کشور 18000 واحد مرغداری توش فعالیت دارن و وقتی ما میگیم که 11% یعنی ما داریم 11% از اون 18000 واحد رو داریم مدیریت میکنیم و میبریم جلو. و به هر حال من فکر میکنم ما با توجه به که به معنای واقعی از زمین تا سفره رو داریم مدیریت میکنیم، یعنی ما از فارم داریم، از فارم اجداد، فارم های مادری و مجموعه های جوجه کشیمون و فارم های گوشتی رو تحت مدیریت، مالکیت و مشارکت خودمون داریم و اینو میتونیم تو 440 شهرستان امروز داریم اینو توضیح میکنیم و میبریمش و قریب به 20000 واحد فروشگاهی تحت مالکیت و مدیریتی داریم. به هر حال میتونیم یه زنجیره کاملی از توضیح رو تو این زمینه داشته باشیم. ببین یه نکته که وجود داره دکتر، معمولا هر جا اسم واحد خصوصی میاد، حالا چه حاکمیت، چه دولت، چه بقیه افراد، فکر میکنن که بخش خصوصی یعنی مثلا یه آدمی که اومده داره خون بقیه رو میمیگه، ولی برای اینکه بدونین که ما چه کار کردیم، ما توی مجموعه های مثلا افق کوروش یا تو هم مجموعه های دام تیور یا سفید ماکیانمون، ما اتفاقا داریم با واحدهای کوچک مقیاس کار میکنیم. امروز ما تو مجموعه افق کوروش واحدهایی که شما میبینید تو فروشگاه هستن، اینا ما مالکش ما نیستیم، مالکش ساریه و ما داریم به صورت فرانچایزینگ و مدیریت کلان دست ماست. یا تو واحد مرغداری هم همینجوره، اون 18000 واحد مرغداری وجود داره و مرغدار داره کارش میکنه. ویژگی که مجموعه های مثل مجموعه های ما داره اینه که ما میریم با اون واحد طرف قرارداد میشیم، نهادش رو تامین میکنیم، نهادهای تولید رو بهش میدیم، مرغ ازش میخریم و اون فقط سودش رو میبینه. همونجور که میدونی، حالا من بخوام اختصاصا مرغ رو مثال بزنم، مرغ یه کالای ترباریه، حتما میدونی دیگه، مرغ یه فصل بالاست یه فصل پایینه، امروز ضرر میکنه مرغدار نمیریزه، دوره بعد چون اون نریخته مرغ کم میشه و کالا میره بالا. ولی واحدهای بزرگ مقیاس به قضیه سود و زیان نگاه نمیکنن، اونا بیشتر میزان تولید براشون مهمه و به این خاطر که هست که وجود واحدهای زنجیرهای بزرگی مثل زنجیرهای کوروش یا زنجیرهای دیگه که تو کشور وجود دارن حتما در پایداری و امنیت غذایی نقش به سزایی خواهد داشت. این یه نکته است دکتر. یه نکته دیگه اینه که ما وقتی اطراف خودمون هم نگاه میکنیم، شما کشور ترکیه رو که میبینین که داره ترکیه داره با 5 تا زنجیره کل مرغ کشورش داره تامین میکنه. ترکیه ای که 10 سال گذشته وارد کننده مرغ بوده، امروز 700000 تن مرغ داره صادر میکنه. چه جوری صادر میکنه؟ اومده رفته با زنجیره ها بسته، بهشون گفته آقا تو بعد مرغ کشور منو تامین کنی، به مابزای مرغ کشور اجازه میدم این صادرات انجام بده. امروز 700000 تن مرغ صادر میکنه، بعد مرغ از ترکیه داره 2800 کیلومتر میاره زیر گوش ما به عراق و امارات و کشورهای حوزه خلیج فارس داره میفروشه، در حالی که ما میتونیم این بازار رو به راحتی از آن خودمون کنیم، چون ترکیه هیچ مزیتی به ما نسبت به ما نداره که هیچ، تازه از لحاظ اقلیم رشد پرورش مرغ از ما پایین تره. ما امروز اینجا بالاخره استانهای ویژه‌ای مثل گیلان، مازندران و گلستان داریم که در زمینه پرورش مرغ بسیار ویژه میتونن عمل بکنن و کیفیت گوشت و مرغ بسیار عالی بدن، ولی تو زمینه های دیگه مثل واردات نهاد اونم مثل ماست، ما وارد کننده نهاد ایم، اونم وارد کننده نهاد است. ولی وقتی من صحبت از 700 هزار تن مرغ میکنم، 700 هزار تن مرغ یعنی 1,400,000,000 دلار به نرخ امروز آورده ارزی میتونه داشته باشه که به راحتی ترکیه ظرف 10 سال تونست این صادرات رو برای خودش رقم بزنه. ولی متاسفانه حالا سیاست های ارز 28500 تومانی یا به هر حال قوانین خلق و سائر بگیر ببندای صادراتی، امروز صادرات بازه، بعد فردا میرن مرغ تو کشور نیست صادرات رو میبندن، اینا باعث شده که ایران نتونه از این مزیت خودش استفاده بهینه ببره.
ارز ترجیحی رو یکم بیشتر باز میکنه، یعنی کجا برای شما چالش ایجاد میکنه و با ارز آزاد شما کلا فعل انفانات رو بچید؟
ببین آقای دکتر، امروز حالا همونطور که خودتون هم مستظرین، مقوله ما وقتی میخوایم کالا رو صادر کنیم، چون ارز 28500 امکان صادرات به ما نمیدن دیگه، میگن چون ارز 28500 شما اومدی از مزیت ارزی استفاده کردی. ما حتی پیشنهاد دادیم، گفتم اصلا ارز ما ارز نمیخواد، شما اجازه ورود موقت به ما بده. حتی من پیشنهادم این بود که آقا برقش هم که ما داریم استفاده میکنیم، برقش هم اجازه بیاد یارانش از ما بگیر، فقط اجازه بده که کالا تو کشور تولید بشه و اون صادرات انجام شه. وقتی آید دوستو شما 700 هزار تن مرغ بتونی از کشور صادر بکنی، 700 هزار تن مرغ یعنی 30% تولید داخل کشور، شما اینو بتونی صادر کنی، یه تولید پایدار داری، مضاف بر اینکه شما کشور منطقه رو وابسته به خودت کردی، یعنی اون موقع دیگه شما لازم نیست بری بجنگی تو عراق و سوریه. اون موقع شما وقتی مرغ عراق دست شماست، حتما عراق از شما حمایت میکنه، اجازه نمیده که شما کسی به شما آسیبی بزنه تو این زمینه. میدونی این ویژگی داره. ولی متاسفانه مقوله ورود موقت من نمیدونم چرا مثلا 4-5 سال اصلا تو کما رفته و دولت اصلا بهش نمیپردازه. در وقتی هم شما میخواین برین ورود موقت کنین، کالا رو صادر کنین، تو بازگشت ارزش و رفع تعهدهای ارزش آنچنان گیرتون میندازن که مثلا شما بعد دو برابر اون چیزی که صادر کردید بیاری به دولت، به بانک مرکزی بدی که بتونی رفع تعهدهای ارزتو انجام بدی.
که در واقع بدون انرژی یارانه یا ارز ترجیحی هم باز این تولید ما مزیت داره و اتفاقا میتونه صادراتی باشه.
دقیقاً آقای دکتر.
درسته؟
بله، اصلا آقای دکتر من یه طرحی نوشته بودم که ما حتی میتونیم برقمون هم از این مسیر خود، یعنی ما به واحدهای بزرگ مقیاس بیایم بگیم آقا تو برقو اگه میخوای من به تو این یارانه رو میدم، تو ظرف 5 سال برو بر من به میزانی که داره برق مصرف میکنه برو تازه نیروگاه ایجاد کن، نمیخواد یارانه‌شو بهم بدی، ولی برو بر من نیروگاه ایجاد کن، نیروگاهشم تازه نمیخواد فسیلی بدی، برو نیروگاه پاک بزن. امروز شما اگه بخواید نیروگاه خورشیدی بزنی، ظرف 3 سال میتونید بازگشت سرمایه برای شما داشته باشه. برای اینکه واحدا تشویق بشن این کارو بکنن، شما میتونید بیا برو نیروگاه خورشیدی هم بزن. اینا همه طرحاج البته میگم ما نوشته شده است دادیم و چه شده متاسفانه تو لوپ چیز میمونه دیگه.
به این ظرفیت تولیدیتون هم صحبت میکنه، هم تولید هم صادراتتون، یعنی الان تولیدتون بیشتر به چه محصولاتیه، با چه حجمی و صادرات تو چه حوزه‌ای، چه کشورایی؟
آید همونجور که عرض کردم ما تو زمینه تولید روغن‌های خوراکی 24% از سهم بازار روغن‌های خوراکی کشور داریم که تقریبا گردید هولوش 345 هزار تن در سال هست. متاسفانه صادراتش به دلیل همین ارز ترجیحی ممنوعه و فقط داریم تولید داخل میکنیم با همون برندهای اویلا فامیلی که عرض کردم داریم تولید میکنیم. تو زمینه مرغ هم ما 11% سهم بازار کل مرغ کشور رو در اختیارمون داریم دیگه، که تقریبا مثلا 245 هزار تن در ماه در سال میتونیم تولید مرغ گوشتی داشته باشیم، که باز یه زنجیره کامله دیگه، یعنی از اجداد مادری و فارم‌های چیز گوشتیشه. باز عرض کردم دیگه، اینا صادراتش چیه دیگه، صادراتش لحظه‌ایه دیگه، امروز اگه مرغ تو کشور زیاد بشه اجازه صادرات به ما میدن، به معنی که مرغ کم میشه دوباره اجازه صادراتشو میبنده.
خب خیلی ممنونم از شروع بحث، بحث خوبی بود به نظرم و جای خیلی کار کردن و پیگیری داره. خدمت آقای خالقی هستیم، عضو محترم هیئت مدیره هلدینگ شیرین عسل، و با همین سوال شروع میکنیم که هم بفهمید از شیرین عسل هم مثل در واقع کوروش، خب مردم چون دیگه این محصولات مختلف رو میخرن از فروشگاه ها و همین فروشگاه های خود کوروش که هست، شیرین عسل که هست، خب آشنایی دارن، ولی اگر بفهمید دقیق تر که اولا یه پیشینه ای از این هولدینگ و شکل گیریش و عرضم به حضور شما فعالیتش و محصولات اصلی تولیدی، ظرفیت تولیدی و ظرفیت صادراتی که الان دارین و بالفعل شده و نقشی که میتونی در واقع این مجموعه تو امنیت غذایی داشته باشه رو خدمت شما هست.
بنام پروردگار سانه و سلام خدمت همه همه عزیزان حاضر در جلسه. عذرخواهی میکنم بابت تاخیر خودم و ببخشید از لحظه که مطلع شدم یک دقیقه بعد حرکت کردم، نوشته در حد کت پوشیدن اومدن شد. آقای جلال از من خواستن، خواهش کنم که از دوستان بپذیرن عذرخواهیشون رو به دلیل جلسه‌ای که ناخواسته بود طولانی تر شد. بحث ناترازی انرژی تو نهاد ریاستشون بحثی بود که ایشون باید ادامه میداد و میموند تو جلسه. از این بابت من از طرفشون عذرخواهی میکنم. خب گروش این اصل یه مجموعه‌ایه که شاید با بعضی از برندها و زیربرندهاش دوستان آشنا باشن. یک مجموعه‌ای که ذاتاً از تولید شروع میشه، از یک تولید واحد صنعتی کوچیک در حوزه تولید بیسکویت و بعد کیک و انواع محصولات که در دوره خودش نوآورانه بوده نسبت به بقیه، برندهای جدیدتری بوده، محصولات جدیدتری بوده. خب سال 70 یک شرکت زیربناش گذاشته میشه و کار شروع میشه تا یواش یواش این شرکتی که از اول تا امروز کاملا و 100% بخش خصوصی بوده، آروم آروم در طول تمام سالهای گذشته رشد میکنه آروم آروم و به حسب نیازی که داره تو صنعت خودش، تو صنعت شیرین شکلات رشد پیدا میکنه، وارد بحث صادرات میشه و به تدریج زنجیره ارزش رو به خاطر نیازی که داشته شکل میده. به این ترتیب میشه که شما فکر کنید برای اینکه تخم مرغ خوب و با کیفیت استاندارد یک کیفیت یک دست داشته باشه، به ناچار به نقطه میرسه که مرغداری تخمگذار خودش بگذره، چون چیزی که دستش میمده باعث میشه کیفیتش متغیر بشه. محصول صادراتی هم یا اصلا سلیقه خود شرکت و بنیانگذار مجموعه جالا اصولا رو کیفیت خیلی حساسه. خب قاعدتا این باعث میشه یواش یواش، خب نیاز به کارخونه آرد داریم برای اینکه آرد مناسب خودمون داشته باشیم، نیاز داریم برای اینکه شیر مناسب تو محصولات استفاده بشه گاوداری رو ایجاد بکنیم. حالا به گاهی به دوستان شوخی میکنم، میگم ما وقتی از اونایی هستیم که میگن لیوان شیر بخریم میریم گاو میخریم. خب مجموعه اینطوری ورود میکنه، بعد اون تبدیل به دامداری میشه که تو صنعت لبنی هم شکل میگیره و زنجیره صنعت لبنی اونجا اتفاق میفته. به تدریج شرکت تو حوزه های دیگه صنعت غذا هم رشد پیدا میکنه، تو صنعت آب میوه و کنسانتره، توی بحث انواع نوشیدنی ها، نمیدونم توی بحث رب و امثال هم صنعت کنسروی رو الان داره توسعه میده و برای دامداری خب باز اون زنجیره باید تامین بشه، خوراک دام باید تولید بشه، باید اون کار رو فراهم کرد. توی دام حالا تو گوشتی دارم ورود کرده، مجبور داره کار انجام میده. توی بحث مرغداری وقتی که از اون مرغ تخم‌گذار شروع میشه به مرغ گوشتی و اون مرغ اجداد و جوجه کشی و تمام اینها ورود کرده شرکت. خب این زنجیره هی یواش یواش توسعه پیدا میکنه. همونطور که متأسف فرمودن شعار شرکت سالهای طولانی است، شعار From farm to fork که مطرح شده بود از مزرعه تا سفره رو دستور کار گذاشت و روز شعار اصلی شرکت بوده. روی این خیلی کار کرد که این زنجیره شکل پیدا بکنه و زنجیره یک زنجیره پایدار و استانداردی باشه که بتونه هم کیفیت رو بالا نگه داره و هم قیمت رو بیاره پایین. شیناسب به این مشهوره، کالای خوب با قیمت ارزون. جایی هم که بعضا مشتریام توی که ما بازخورد میگیریم شک میکنن چرا اینقدر ارزونه، از چی میزنید که ارزون میشه؟ این از چی میزنید؟ ما از اون توالی های بیمورد داریم میزنیم، یعنی داره زنجیره ارزش به نحوی توسعه پیدا میکنه که هرچی بشه قیمت تمام شده در کل زنجیره بتون بیاریم پایین. این باعث میشه که کالا رقابتی بشه. این رقابت پذیر بودن کالا تو بازار صادراتی باعث میشه که شرکت تا امروز خدمت شما هستن بالای 85 کشور مقصد صادراتی برای شرکت تعریف شده. بازار مختلفی رو شرکت حضور داشته رفته، بعضی خوب داره کار میشه، بعضی افتخیز داره. مسائلی که هممون باش درگیریم، بحث تحریم و امثال هم، خب باعث میشه که افتخیزای اتفاق میفته که بعضا محدودیت های پیش میاد. حالا با سرسختی و با پافشاری بعضا باید این رو حفظش کرد، چون به دست آوردن بازار همیشه میگیم این رو آسونه، فتح بازارها نگه داشتنشون سخته و کافی شما بازار رو از دست بدید رقیبت بیاد بشینه دیگه، رقیبون شریک تجاری دیگه بهت اعتماد نمیکنه، دوباره باید دست بده باید کار کنه، چون کسی دیگه اومده جات گرفته و هیچ کس به این سادگی بازارش از دست نمیده. از حفظ بازارا برای اقتصاد ما خیلی اهمیت داره. من این نکته رو از شما باید منتصر وام بگیرم ادامه بدم، چون نکته مهمی بود اینه که ما اقتصادمون رو باید گره بزنیم به اقتصاد جهانی. این مفتش مهمه. بحث امروزمون همین بحث اقتصاد مقاومتیه. ببین اقتصاد مقاومتی چی که فهم منه، یعنی که ما اقتصادمون زلفش باید به گره بخور به زلف اقتصاد دنیا، یعنی بودن و نبودن ما باید فرق بکنه، یعنی حس بکنن که ایران هست، تا دیروز بوده، امروز ایرانیست، یک کمبودی تو اقتصاد دنیا باید حس بشه، اون موقع از اقتصاد ما مقاوم شده. اگه نه این که مثلا ما فرض کنیم یک اقتصادی از زنجیر اقتصاد ما بره بیرون، ما دوچار مشکل بشیم. این داد و ستد است که اهمیت داره، این تراز تجاری متقابل ما با سایر کشورهاست که ما رو با اهمیت میکنه و باعث میشه که حتی مناسبت‌های سیاسی شکل پیدا بکنن. این چیزی که ما تو بحث دیپلماسی ندیده گرفتیم، دیپلماسی رو ما فقط توی بحث سیاسی و مباحث دیگه تعریف کردیم. اون چیزی که توی مباحث دیپلماسی میتونست کمک بکنه به اقتصاد ما اون بوده که ما شراکت‌های تجاریمون توسط بخش خصوصی با بخش خصوصی کشورهای دیگه باید ارتباط پیدا میکرد، ما باید با همدیگه شریک میشدیم، با هم کار میکردیم. وقتی با هم کار نمیکنیم قاعدتا بود و نبود ما فرق نمیکنه. من شریک تجاری وقتی در یک کشور اروپایی باشه، به خاطر اینکه به شراکت منافع اقتصادیش برسه، به خاطر من میره چونه زنی میکنه با دولتش، و این اتفاق وقتی نمیفته به سادگی ما حذف میشیم. برای اینه که ما رو مقاوم میکنه، اقتصاد ما رو پایدار میکنه و اقتصاد ما رو در برابر آسیب ها میتونه آسیب پذیرشو بیاره پایین، آسیب پذیریمون رو خیلی کم میکنه. این تیکه رو ندیدیم، من فکر میکنم جزو مواردی است که قاعدتا باید ببینیم بیشتر در موردش فکر کنم موضوع امروزونو صحبت بکنیم. در مورد شیرین عسل باز اگه بخوام بگم، خب مجموعه الان شاید بیش از 33-34 تا شرکت تو حوزه مختلف داره. تو این زنجیره علاوه بر بخش تولیدی که عرض کردم، یک بخش تخصصی تو حوزه صادرات داره کار میکنه، تو بحث وارداتمون یه بخش تخصصی وجود داره. خب فروشگاه زنجیره ما شاید از سال 84 بالای 350 تا فروشگاه در کشور داریم، حتی به اندازه شما نرسید، رکورد شما رو هنوز کسی نمیتونه به این زودی بزنه، ولی خب به هر حال فعلا اونایی که خود فرانچایزامون هم بالای 1000 تا دوستان تو فقط تو یکی از برنده، چون گندم و امثال هم بالاخره جوری یک زمان رکورد زدن، حالا حالا ها ما باید تلاش کنیم بهشون برسیم و این رقابت خوبی رو شکل داد. ما هم توی حوزه زنجیره‌ای ها متأسفانه یه زمان داشت خیلی مخرب میشد، الان به یه تعادلی رسیده. من معتقدم تو حوزه فروشگاه زنجیره بحث جلسه همون نیست، ولی فضای رقابتی سالم و خوبی شده. الان همکاری ها فیما بینه، یعنی شرکت ها یک زمانی سیاستشون بود در ابتدا فقط کالای خودن، الان همه فروشگاه رو جدای از برند خود میبینن. این باعث شده که هم تو این حوزه داره بالا میره، مردم خدمت بهتری میگیرن. ما بالاخره هدف هممونه که مصرف کننده رفاه بیشتری داشته باشه، بیشتر بیاد تو مجموعه های ما و بتونیم اون فاصله بین تولید و مصرف کننده رو کم بکنیم. فروشگاه زنجیره‌ای که توسط بخش تولید ایجاد شده، این مزیت رو ایجاد کرده و این همکاری فیما بین ایجاد شده. ما محصولات مثلا زر رو تو فروشگاهمون داریم، تو بحث گلرنگ هم به همین ترتیب، دوستان هم همینطور داریم با هم. بالاخره باید سبد کالایمون تو فروشگاهمون جور باشه، وقتی مشتری میاد قاعدتا محصول شیرین عسل رو ممکن از فروشگاه گروه افق بخواد، افق کروش بخواد، یا همینطور به هاکزا بالعکس. قاعدتا این یک منافعی رو برای همه شکل میده، منافع تهش مردمه، چون باعث میشه قیمتای هممون برای مردم بیاد پایین. این خب این شکل باعث شد که یه مقدار اون حذف واسطه های بیمورد و افزایش کیفیت رو باعث شد دیگه تو همه، یعنی کاری که باعث میشه که محصول زودتر، تازه تر، با هزینه کمتر بره تو فروشگاه بشینه، مدت زمان گردش سرمایه بین تولید کننده و مصرف کننده تو اون فاصله گپ به حداقل برسه، حداقل تو فضایی که هستیم. این همه مزیتی بوده که خب ایجاد شد. حالا تو بحث حمل و نقل هم خب قاعدتا مجموع ناچاره که حمل و نقل خودش رو داشته باشه، چه برای صادراتش، چه برای توزیع داخلیش، برای شرکت پخش. بالاخره اونجوری که اتفاق افتاده یک شرکت بسیار قدرتمند پخش ما در سطح کشور داریم که پخش مویرگی رو برامون انجام میده و حوزه‌های مختلفی وجود داره. بعضی صنایعی که تو حوزه صنعت غذا نشد مربوط اینجا نباشه، خب تو بحث صنعت نساجی و پوشاک و نمیدونم بحث‌های دیگه هم ورود کردیم که الان موضوع بحث امروزمون نیست. در نهایت مجموعه کار داره انجام میده تو حوزه دام و دامپروری و مقدارین های توسعه بزرگی در شرف وقوع است. تو بحث کشاورزی ورود خوبی داشتیم، گلخونه‌های بزرگی ایجاد شده، کشت بر روی خاک هم همچنان داره انجام میشه برای محصولاتی که شما فقط گوجه فرنگی خوب برای محصولات رو به خودمون نیاز علاوه بر سفارش کشتی که داریم میدیم. رو بحث خب تو بحث دانه کاکائو به جرئت میتونم بگم که تو منطقه خاورمیانه شیرین عسل بزرگترین مجموعه تولید کننده خاورمیانه است، یعنی رقیب ترکیه ما هم از ما به اندازه ظرفیت ما نیست. و این رو بپذیرن دوستان که حضور ما در آفریقا باعث راحت شدن کار دیپلماسی کشور در آفریقا هم شد. کشورهای ما رفتیم، به قول خودم خطاب به یکی از دوستان قاره آفریقا عزیزی داشتیم، میگفتم ایشون کاشف آفریقا ایشونه، جایی رو تو جنگل آفریقا ورود کرده بودن ایشون برای اینجور قضایی که خب خیلی وقت اصلا هیچ هموطن ما نرفته بود و حتی تو وسط جنگ فیلماش هست رفته حضور داشته کار همچنان از لابلای جنگشون رد شده درگیری ها. خب ما این کار تو کشور بالاخره داره شکل میگیره و حضور شرکت های خوب ما تو بیرون باعث میشه یه ذهنیت خوب توی اون کشور ایجاد بشه برای حضور سایر فعالان اقتصادی. یعنی کافی ما مثل تجربه‌ای که بعد از فروپاشی شوروی اتفاق افتاد تو کشورهای تازه استقلال یافته، موقع بعضی از کالاهای راحت بگم بنجل ما به هر طریقی رفت اون بازار نشست، تبدیل شد به کالای ایرانی مساوی کالای بنجل. این شد حضور کالای مرغوب هم سخت شد، ولی هر وقت کالای خوب رفته نشست و اونجا باعث شد بقیه هم با یه اعتبار بهتری برن. این خب بحث پیشران‌ها رو اهمیتش رو خیلی بالاتر میبره که باز یکی از موضوعات صحبت امروز میتونیم باشه که پیشران‌ها توی توسعه اقتصادی کشور توی بحث اقتصاد مقاومتی چه نقشی میتونن داشته باشن. اینجا اهمیتشون نشون میده کار حرفه‌ای کردن و با قدرت کردن. وقتی که شما یک کالای با مزیت رقابتی رو وارد بازار صادراتی و در کشور وارد میکنین، خب باید این باعث میشه که این بالاخره میره با رقبای جهانیش رقابت قرار بکنه دیگه. اونجا نمیدونن که این کالا مال خیلی شاید نگاه نکنن، این کالا قیمتش چنده، کیفیتش چطوریه. بعد تو اون بازار برندسازی اتفاق میفته. مثلا مجموعه ما رفته توی آفریقا با کیتکت رقابت کرده، برنده شده، احساس خطرم خیلی کردن، خیلی هم کارشکنی سعی کردن بکنه. خب وقتی که مصرف کننده میبینه کیفیت همونه، فقط یک اسم روی لفاف فرق میکنه و پول برند رو داره میده، و توی جایی به جرئت دارم میگم به شما بعضی محصولات ما از اونها هم بهتر بوده از بعضی رقبای خارجی، خب قاعدتا این میره میشینه اونجا و هر ایرانی دیگر هم بره تو اون بازار با همون ترتیب بره، قاعدتا راحت تر میره میشینه. این برای ما هم بهتره، یه هم افزایش اتفاق میفته، یه افزایش اعتبار برای اون کالایی که روش می‌نویسه ساخت ایران. اون ساخت ایران خیلی مهمه که اعتبار پیدا کنه و اعتبار بده. اون اعتبار به اتکای پرچم ماست دیگه قاعدتا. و اینکه این کالای ایرانی میاد، نه اون ذهنیت رو باید پاک کرد. الان پاک کردن اون ذهنیت بعد در کشورهای مثل آذربایجان، قرقیزستان، تاجیکستان، نمی‌دونم ترکمنستان امسالهم با اون سابقه و پیشینه بدی که افراد غیر حرفه‌ای رفتن و بازار رو واقعا خراب کردن، چون به عین من دیدم، من حدودش 20 سال پیش رفتم تو آذربایجان، اطراف باکو یه بازاری داشت بهش میگفتن آیروپورت به تلفظ خودش، هم بازار فرودگاه بغل فرودگاه باکو بود، یه منطقه آزاده، میدید باکو کلش منطقه آزاده، یه بازار دایره‌ای شکله، بهترین جنسا وسط، بی کیفیت ترم بیرون، و ایرانی ها تو حلقه بیرونی بودن همه. حالا تا برگردی شما بتونی جاتتون حلقه وسط پیدا کنی، اون یه نماد دیگه. چیزی که اتفاق افتاد این بود که اصلا واقعا هر چیزی که میگفتی ایرانی بود، نه ایرانی نمیخواد. این تو مناطق پرت شهر حتی فروخته میشد کالای مشابه. من رفتم مفصل گشتم. خب برگردوندن این اعتبار به اون بازار و درست کردن ذهنیت مردم زمان میبره، همونطوری که ما اولیتون در مورد چینی چه فکر میکنم؟ تو چینیه دیگه، جنس چینیه. الان یواش یواش جنس چینی عوض شد، چون جنس خوبشون هم اومده. خب قاعدتا زمان برد برای اینکه چین تو بازار ما بتونه ذهنیت ما رو درست کنه. چرا حتی ما رفتیم بنجلاشون آوردیم، جنس خوبشون رو که نیاوردیم اول، و اونا خیلی جنس خوب نداشتن. در نهایت اونها میخوام اون اتفاقی که برای ذهنیتی که توی اذهان مردم ما اتفاق افتاد در مورد کالای چینی، همون اتفاق در مورد کالای ما تو خیلی از بازار اتفاق افتاد. و این زحمت دوستان ما تو صنایع مختلف باید بکشن که قاعدتاً ورودها باید حتما حساب شده باشه، حتما باید با برنامه باشه. وقتی میخوایم وارد یک بازار ثالثی بشیم، باید حتما چیکار میخوایم بکنیم، چی میبریم، چه جوری میریم، بحث ورود و مشارکتمون چیه، رقیبمون کیه، استراتژی ورود و احیانا استراتژی خروج ما تو مواقع اضطراری به چه ترتیبه. این بدون استراتژی رفتن ماها باعث میشه که به دیگران هم آسیب میزنیم، خودمون هم ورودمون سخت میشه. از یه سمت بخشای محیطی رو باید الان، حالا وقت چون خیلی حرف میزنم ببخشید من جسارت میشه، هر وقت شما دستور بدید من خود خرافم. آره میخوام بگم که ما برگردیم سر اینکه گاهی سیاست‌های دولت میاد برنامه‌های ما رو برهم میزنه، رشته‌های ما رو پنبه میکنه. روی اینم ان شاءالله امروز میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم، ببینیم اصلا هدف از امنیت اقتصادی چیه، ببینم ما از دولت چه انتظاری داره. مقصر هست. متشکرم.
شما درد نکنه، دور اول بالاخره بحثا مطرح شد، بحثای خوبی بود. من چند تا کلید واژه و عبارات جذاب از این بحث در آوردم که به نظرم خیلی جالب بود. یکی اینکه آقای منتصر فرمودن که شرکت‌های بزرگ و پیشران اولا که حجم تولید براشون مهمتر از سوده، یعنی تو کوتاه مدت مخصوصا، هرچند در نهایت میخوان تابع سود رو بالاخره حداکثر بکنن و همه شرکت ها دنبال این هستن، ولی خب در کوتاه مدت و میان مدت حجم تولید هم براشون مهمه و خب این برای کشوری که دنبال امنیت غذایی خب خیلی اهمیت داره. این نکته مهمی بود به نظرم. و همین که تاکید فرمودن که ما به که در واقع این زنجیره های صنعتی رو شکل دادیم، حتی بدون ارز ترجیحی و بدون انرژی یارانه‌ای هم میتونیم تولید داشته باشیم و صادرات داشته باشیم و اتفاقا اونجا دستمون هم بازتر هست و این ظرفیت رو خواهیم داشت. چون یه بحثی مطرح میشه مخصوصا هر موقع راجع به صنایع غذایی صحبت میکنیم، میگن که این صنایع غذایی که دارن از رانت ارزی استفاده میکنن، از رانت انرژی استفاده میکنن یا هر امثاله هم. خب اولا که همه صنایع ما به یه اندازه و به یه حدی دارن از این رانت استفاده میکنن، چرا اونا توسعه پیدا نکردن؟ یا حتی خیلی از شرکت‌های دولتی حتی که علاوه بر این رانترا رانت‌های دیگه هم دارن. ثانیاً اتفاقاً شما این رو که برداری، حالا نه اینکه ارز ترجیحی لزوماً بد باشه، بالاخره تو یه حوزه‌هایی شاید لازم باشه، بالاخره برای کاهش قیمت‌ها لازم باشه، بعضی جاها از این سیاست حتما باید استفاده بشه. بحث ارز ترجیحی الان نداریم خوب و بدش، بحث این داریم که اتفاقاً میگن که آقا این اصلا اینا رو از ما بگیرین رانتا رو، مثلا ما یه فرایند ورود موقت داریم که میتونن در واقع تولید کننده‌ها کالایی رو وارد بکنن، تولید در واقع فراوریش بکنن و صادر بکنن. الان این کاملاً تو کشور ما متوقف شده، دلیلش هم همین سیاست‌های ارزی ماست. یه جایی ما خلاصه اومدیم با سیاست‌گذاری حوزه ارزیمون اومدیم باعث شدیم که این ظرفیت بلا استفاده بمونه. بعد می‌بینیم که مثلا 30 میلیون تن ظرفیت تولید آرد تو کشور داریم که داره 12 میلیون تنش فعاله، 18 میلیون تن ظرفیت خالی داریم. بعد این بغل ما عراق، دستیار رئیس جمهورش سال پیش اومده بود ایران، میگفت من 1 میلیون تن آرد از شما می‌خوام سالانه، ما نتونستیم بهش بدیم. به خاطر همین در واقع سیاست گذاری هایی که ضد تولید و توسعه شده، یعنی حتی سیاست ترجیحی هم که گذاشته میشه حتما باید محوریتش تولید و توسعه کشور باشه، چون در نهایت تولید و توسعه کشوره که باعث میشه سفره مردم هم بهبود پیدا کنه. یکی دو تا کلید واژه خوبم آقای خالقی فرمودن که شرکت های بزرگ میتونن دیپلماسی اقتصادی رو تسهیل کنن. این خیلی بحث مهمیه، یعنی اون جاهایی که حتی دولت میخواد یک امتیازی روی میز بذاره و یک در واقع آورده ای داشته باشه، این شرکت های بزرگ اگر اون بازار رو در واقع روش ورود کرده باشن، بالاخره صادراتی داشته باشن و اینها میتونن خیلی راحت تر نقش آفرینی بکنن و دولت هم نقش آفرینیش راحت تر میشه، کما اینکه اقتصاد ما وقتی گره بخوره به اقتصاد دنیا، خب این هم یه ظرفیتی برای ما ایجاد میکنه. این بحث نقش آفرینی تو نظم جدید جهانی هم که مطرح میشه و حضرت آقا بارها تاکید کردن این موضوع رو، یکی از در واقع ظرفیت های بزرگ ما تو این زمینه این صنایع غذاییه، از مسیر همین تعاملاتی که میتونن با کشورها شکل بدن، بازارهایی که میتونن گسترش بدن و از این دست. خب تو بخش دوم من دیگه تلا کلام بیشتر از این نکنم، تو بخش دوم صحبتمون بریم سراغ موانع و مسائلی که یا حالا دولت میتونه رفعش بکنه که باعث بشه در واقع تولید شرکت‌های بزرگ ما و بخش خصوصی ما افزایش پیدا بکنه، ارزم به حضور شما سرمایه گذاریش افزایش پیدا بکنه توی اقتصاد، صادراتش توسعه پیدا بکنه، یا دولت اصلا خودش ممکنه باعث شده باشه یه جاهایی موانع ایجاد شده باشه با در واقع مصالح یا خواست سفره مردم رو اصلاح بکنه یا هر چیزی، ولی این در نهایت باعث شده که تولید ما حجمش کوچیک‌تر بشه، واردات بیشتر از تولید بشه و اینها. راجع به اینکه این موانع صحبت بکنیم چیه، یعنی مثلا شما اصلا خودتون بزنید جای دولت، اگر جای دولت بودید کدوم موانع، کدوم در واقع مسائل رو از پیش پای بخش خصوصی برمی‌داشتین و الان به عنوان بخش خصوصی بیشترین مسائل و مسائل در واقع چالش هایی که دارید توی کار و تولید و سرمایه گذاری چی هست؟
آقای دکتر، یکی از مسائل و موانع مهمی که تو بخش تولید بخش خصوصی هست عدم شفافیت دستورالعمل ها و مقررات، یعنی همین الان مشخص نیست تکلیف نظام ارضی کشور در سال آینده چیه. مجلس میگه 28500، شورای نگهبان میگه ردش میکنم، اون میگه میخوام 38500 ش کنم، اون میگه میخوام برش دارم. یعنی هنوز بخش خصوصی نمیدونه باش چجوری برخورد کنه. قبوله دولت میگه این وظیفه ذاتی منه، من باید تعیینش کنم دیگه، من دقیقه 90 به تو تعیین میکنم، ولی بخش خصوصی اگر ارزش 28500 شما کردی 38500، اون 10000 تومان از کجا میخواد بیاره؟ شما که براش فکری نمیکنی که، شما که نمیای به بانکت بگی بهش پول بده. پس بعد قبل از این بیاد زیر ساختار رو فراهم کنه یک سال، چه اشکالی داره؟ بالاخره بخش خصوصی که اسرائیل نیست که، بخش خصوصی که توی مملکته، باش در میون بذاری، باش هماندیشی بکنی، باش ببین اصلا از کجا میخوای پول اینو تامین کنی بیاری. بالاخره اگه بخش خصوصی نتونه این پول تامین کنه، بعد یه فکری بکنه و این صنعت کشور شما با چالش مواجه میکنه. یکی اینه. دوم اینکه به هر حال سیاست های خلق الساز که اتفاق میفته، یه موردش که من عرض کردم مثلا صادرات، ما صادراتمون رو میبندیم باز میکنیم، میبندیم باز میکنیم. دومین چیز میایم کنترل کنیم به هر دلیلی، درست یا غلط، که قطعا درست هم هست و تصمیمات دولت مردای ما همیشه درست بوده، ما نگاه میکنیم ببینیم یه آقایی پیدا میشه میاد یه ارزی از مملکت خارج میکنه، میبره چیز میکنه، میایم یه بیگری به من میزنه میگه آقا از فردا واردات میخوای بکنی، من باید اجازه بدم واردات بکنی. چرا من بخش خصوصی باید بیام اجازه بگیرم؟ با من 11% مرغ شما دست منه. خنده‌دار آقای دکتر، من به عنوان 11% سهم بازار مرغ کشور امروز نمیتونم نهادمو خودم وارد کنم. چون میگه چی؟ میگه آقا من رفتم یه قانونی گوشم، سقف سابقه تو رو چک کردم، تو سقف سابقه نمیگنجی که تو بیای خودت بیاری. من بعد وایسم برم ببینم کدوم بازرگان میخواد وارد کنه، برم از بازرگانه یه سهمیه بخرم، سهمیه‌مو بیام اینجا استفاده بکنم. به هر حال این قوانین و این مقررات رو گذاشتم و بخشی نگاه کردم و عدم مشارکت بخش خصوصی در تصمیمات کلان کشور باعث میشه که بخش خصوصی ما نتونه رشد بکنه و نتونه بزرگ بشه. و یه جورایی به یه نوعی اینه که شاید دولت خودش هم بدش نمیاد که بخش خصوصیش بزرگ نشود. شما نگاه میکنیم، عرض میکنم، شما کشورهای اطرافی که نگاه میکنیم بخش خصوصی بزرگ هستن، دولت میشینه با اینا میبنده. شاید دولت ما خیلی دوست داره که بتونه مثلا با 10000 نفر ببنده، با 20000 نفر ببنده، در نهایت هم از آشفتگی خیلی ها مزیت میبرن. ببینید شرکت های بزرگ و پیشرانان بزرگ از آسودگی سود میبرن، ولی بخش های ضعیف جامعه ما و بخش های ببخشید کوچیک جامعه از آشفتگی سود میبرن. شما اگه قیمت ارز نوسان پیدا بکنه، اون دلاله میتونه ماشینشو گرون و ارزون بفروشه، ولی وقتی استیبل باشه حتما خودروسازه بعد بیاد تو استیبلی میتونه بیاد به شما سرویس ویژه تر بده، کار ویژه تر بده و چیز و ویژه تر عمل بکنه. یعنی بخوام عرضم رو خلاصه کنم، یکی بحث شفافیت قوانین مقررات، یکی مشارکت دادن بخش خصوصی و عدم سیاست‌های خلق الساعه در سیاست‌های کلان کشور. بعد
مسئله رو باز کنید، چون قبل حالا شروع نشستم این صحبت کردیم و بازم اشاره فرمودین که ما میتونیم، یعنی به عنوان شرکت بزرگ میتونیم این زنجیره شرکت‌های کوچک رو فعال بکنیم. این الان برای این کار و الان هم اتفاقا توی همین فعالیت هستین، حالا از طریق تولید قراردادی یا سایر روش‌های ممکن، خود این کار الان موانعی داره یا مثلا با چالش‌های مواجهه و دولت اگه بخواد ازش بهره برداری بکنه باید چیکار بکنه؟ اینکه شرکت‌های بزرگ ما بیان اصلا زنجیرهای کوچک رو فعال بکنن، چون یه دعوایی مطرح میشه بین همین بزرگ زیباست و کوچک زیباست و از این داستان‌ها، و یه عده‌ای حالا به عناوین مختلف میان میگن کوچیکا رو باید متوسعه بدین، یه عده‌ای نه میگن باید بزرگا توسعه پیدا بکنه. این دوگانه چجوری در واقع میشه؟
بنو دکتر، ما به هر حال موانع ما قطعا با ذینفعان پایین دستی خودمون هیچ مانعی نداریم، چون منفعتمون رو ما میبینیم حتما تامین میکنیم. امروز من بخوام برای شما مثال بزنم، من اگه برم سراغ یه فارم داره مرغ گوشتی کشور که 50000 تا مرغ میتونه برای من پرورش بده در یه دوره 45 روزه، من با اون میبندم بهش میگم من تو سود کرد این صنعت، چه زیان کرد تو، 14% از سود از فروش این محصول مال تو، یعنی اون اصلا کاری نداره براش چیه. ما مشکلمون با بالاست، من با بالا نمیتونم متقاعدش بکنم که آقا من اگه اومدم اینا رو جمع کردم اجازه بده من نهاده اینا رو خودم وارد کنم بیارم. حالا دو تا من اینو میگم، یک قطعا مسائل مالی و منفعت بیزینسیش توشه، دو کیفیت کالای برام مهمه، من برام مهمه چه کنجاله بیارم، من برام مهمه چه ذرتی بیارم. امروز در فارم های گوشتی ما راندمانمون حدودا 1.6 1.62 1.63 درصد، یعنی به ازای هر 1.62 کیلو نهاده که میخوره یک کیلو گوشت مرغ میتونم تولید کنم. این عدد برای اینکه ببینید چقدر تو کشور ما 1.9 من تونستم با واردات نهاده مورد، یعنی با نهاده با کیفیت میتونم اینو درستش بکنم. بازرگانی که براش مهم نیست که چی میده، منی که دارم محصول نهایی تولید میکنم برای من مهمه که تاش یک کالای وارد بکنم و بدم مرغم بخوره که بتونم با راندمان بهتری ازش گوشت بیشتری بگیرم. این برای من مهمه. حالا بحثای دیگه رو بحث جوجه یه روزش هست، رو بحثای دیگه اش هم هست که حالا یه قسمتشون حاکمیتی من ازش عبور میکنم، ولی به هر حال تو اونا هم باز نقد وجود داره. ما اگر میخوایم جوجه یک روزه، اگر میخوایم یک سویه داشته باشیم، حتما باید سویه داشته باشیم. اما چرا باید یه سویه داشته باشیم که 2 کیلو گوشت بخوره 1 کیلو گوشت به من بده؟ من باید یه سویه بیارم آقای دکتر 1.6 تومن بخوره، 1.5 بخوره. اینا بالاخره اینا پول این مملکت داره خارج میشه. این مملکت درسته تو پدافند غیر عامل، تو بحثای امنیت غذایی ما سویه داشتن برای ما خوبه، ولی سویه داشتن عرض کردم یکی از روشاش اینه که من بیام آقا من سویه عراقو به خودم وصل کنم، سویه قرقیزستانو به خودم وصل کنم، سویه قزاقستانو به خودم وصل کنم، من اصلا بشم هاب مرغ اجداد منطقه، چه اشکال داره؟ به راحتی میتونیم این داشته باشیم. ما اینو بازار دادیم دست ترکا، این بازار انقریبه که ظرف 5 سال آینده دو تا این بازار میره دست عربستان. عربستان آنچنان داره روی این زمینه سرمایه‌گذاری میکنه، نه اینکه بگی من میخوام خودم سویه داشته باشم، رفته با 4 تا نژاد صحبت کرده داره میبره اونجا مگا فارم داره راه میندازه و اون میگیره، این بازار اما میگیره. بعد دیگه حالا عربستان دیگه اینجا الان نفتش نیست که تعیین تکلیف میکنه، امروز دیگه بعد از حالا بعد مرغش هم تعیین تکلیف میکنه، یعنی به خاطر مرغش هم اجازه نمیدن که اصلا تو عربستان اتفاقی برای عربستان بیفته، چون نگاه میکنه امارات پشتشه، بحرین پشتشه، عمان پشتشه، کشورهای دیگه هم هستن، اونا دارن تامین قوت لایموتشون دارن از اونجا میکنن. این یه بحثه. یه بحثی که شاید دکتر به هر حال ما باید یه ذره ذهنمون رو باز کنیم. امروز خیلی از کالاها امکان تولیدش تو ایران وجود نداره. به هر دلیلی شرایط اقلیمی ایران اجازه کش دانه‌های روغنی نمیده. اصرار بر کش دانه‌های روغنی در داخل کشور اصلا خیانت به این مملکته. شما آبو میگیری میخواد باش روغنی تولید کنه، آبی که فردا ممکنه نیاز شور به کشورم نتونه داشته باشه، ولی راهکار داره. با ما کشور روسیه کنارمون، قزاقستان کنارمون، اگر بیاین راهکار براش درست کنیم و اجازه بدیم که همین شرکت‌های بزرگ برن اونجا کش بکنن، برای همون کشتو بردارن بیارن، به جای اینکه تو پروتکل بریم بخوایم مسائل بنویسیم که از 100 تا چیزی که بنویسیم یه دونش به درد کشور نخوره، یه پروتکل با روسیه ما میتونیم بنویسیم که آقا من میام اونجا کش میکنم تا 50 سال دیگه محصولشو برمی‌دارم میبرم ایران. تو تمام توافقاتمون میتونیم اینا رو بزنیم. بعد ما یه خط میخوایم به اونم بدیم که میگه آقا ضمانت اجرایی نمیده، اعتماد ضمانت اجرایی داره دکتر. ما وقتی خط کلیدور شمال به جنوب داریم، کلیدور شمال به جنوب برای روسیه امروز واقعا حائز اهمیته. شما همین کلیدور شمال جنوب رو بذار ضمانت اجرایی کارش، بهش بگو آقا تو میخوای نهادهای تولیدی تو مثل ذرت، جو، کنجاله، روغن آفتابگردون تو صادر کنی، باید از این کلیدور، از کلیدور من استفاده کن، مزیت ببر. وقتی این مزیت داره حتما به شما اجازه میده شما اونجا کش بکنیم و ببرین. اگه نداد شما اینو میبندید دیگه، چه اشکال داره؟ حتما کنار تنگ هرمز ببندیم، میتونیم ما کلیدور شمال به جنوب ببریم، ولی این کلیدور حال به هر دلیلی ازش استفاده نمیکنیم، همینجور رهاش کردیم. و اینای دو تا اینا آورده ارزی داره. ما امروز در این مملکت 14 میلیارد دلار خرج کالای اساسی میکنیم، همین 14 میلیارد دلار میتونه آورده ارزی داشته باشه اگر ما اجازه بدهیم که بتونیم از کشورهای منطقه استفاده کنیم، تو اونجا کار کشت انجام بدیم، محصول رو تولید کنیم، محصول رو بیاریم، همه محصول رو صادر، محصول رو اونو صادرش میکنم ماها، ولی چون من ایرانی دارم صادرش میکنم حتما میتونم مزیتش رو برای کشورم بیارم. ولی خب به هر حال مشکلات خاص هست، ممکنه شما بفرمایید آقا خب برین بکنه، من که برم، من ریال دارم آقای دکتر، من که ارز ندارم، بعد دولت به من اجازه بده من ریالمو بکنم دلار، ببرم اونجا بکارم، بعد بردارم بیارم. اینا باز یکی از دیگه از معضلات ما. حدودا چند وقت پیش رفتیم میگن 1 میلیون هکتار در قزاقستان زمین گرفتیم، ولی نتونستیم ادامهش بدیم، یه سال دو سال کاشیم، بعد دیدیم آقا پول نداریم دیگه، ما ریال داریم، ولی ریال می‌خواستیم بکنیم ارز می‌شدیم مفسد اقتصادی دیگه. به هر حال امکان تبدیل ارز هم دنبال وام ارزی رفتیم، کشت فراز سرزمینی رو ترک کردیم، همه کارام کردیم، در نهایت منجر به این شد که ما اون زمین رو واگذار کردیم به قزاق و از اونجا خارج شدیم اومدیم.
عجب، دست شما در نکنه، خیلی نکات خوب و البته در واقع چی بگم ناراحت کننده ایه که آدم میشنوه، مخصوصا این تلاشی که تو کشت فراز سرزمینی کردی. کشت فراز سرزمینی هم از اون بحثاییه که خیلی دولت دوست داره و حاکمیت دوست داره انجام بشه، منتها چون مدلی براش نداره، آخر یه نفرم که میره خودش انجام بده خلاصه به نتیجه‌ای نمیرسه. حالا خدمت آقای خالقی هستیم با همین سوال که در واقع اون موانع و مسائلی که پیش روی در واقع این مجموعه بزرگ تولیدی هست چی هست؟ دولت چه نقشی توش داره و چجوری میتونه اینها رو رفع کنه یا اون جایی که خودش اصلا ایجاد کرده باید به چه شکل برخورد بکنه اینا رو بفرمایید ممنون میشم.
بله خیلی ممنون. این سوال جنسش از اون چه خبر و دیگه چه خبرها بود دیگه. ببین به هر حال اگه ببینیم دولت چه میتونه بکنه، ماها چه کار میتونیم بکنیم، ماها هر اون چه که تو بخش خصوصی از دستمون برمیاد باید انجام بدیم که داریم میکنیم. بالاخره ما دستمون تو آتیشه دیگه، ما امکان خروج بخش خصوصی دیگه نیست، اینو بپذیریم. کسی که سرمایه گذاری میکنه از تو بخش خصوصی به ویژه تو حوزه تولید، سرمایهشو پیچ میکنه به زمین این مملکت و نمیتونه پیچو واکنه ببره دیگه، مال خودش نیست، مال کشوره. باید هم باید تا آخرش هم وایسه چون کار خودشه، کسی هم نمیاد این کار رو الان کسی کی پیدا میشه مثلا بیاد به که مثلا من مجموعه هولدینگ گررنگ رو میخوام بخرم یا اصلا میتونه بخره، بعد تازه خرید میتونه ادارش کنه. خب کیو میتونه شما پیدا کنید تو این ابعاد، تو این شرایط اقتصادی خاص و با تمام این جامع الاطراف بودن مثلا بیاد گروه زر رو مثلا بیاد بتونه اداره کنه؟ به هر حال اول و آخر این کار دست همین افرادی است که بنیانگذار بودن و دارن کارو جلو میبرن، بنابراین باید تا آخرین نفس هم پاش وایسن که میایستن. اینا که میگن از عافیتشون زدن دیگه، طریقشون اینه. حالا چی کار میتونیم بکنیم؟ اون چه که وجود داره به نظر میرسه بخش خصوصی اونایی که شناسنامه دارن، آدم های معتبری هستن، سلامتشون ثابت شده تو کشور، ثابت کردن که مثلا هرچی دستشون برسه سرمایه مملکت رو نمیبرن جای دیگه سرمایه گذاری کنن، تا جایی که میتونن دارن میارن و این رشدشون هم نشونه همین بوده. خب قاعدتا این افراد که تقریبا میشه گفت اون صلاحیت خودشون رو تو اداره بنگاه اقتصادی و موضوع امین بودنشون برای مردم کشورشون رو ثابت کردن. خب الان ما میخوایم با این آدمایی که الان این وسط دارن تو این بازی اقتصاد ما دارن سالم بازی میکنن تکلیفمون باشون چیه؟ من یه چیز رو فکر میکنم اول باید برای اینکه امنیت غذایی تو کشور بهش برسیم، یک سال پیاز یک سال سیب زمینی نداشته باشیم، یک سال یک فصل مرغ یک فصل گوشت قرمز دعواش نباشه، این گرون شد اونو نمیدونم وارد کنیم اونو تعدیل کنیم، این بالا پایین شیر آب گرم و هی باز و بسته کردن که یه لحظه ملت بسوزن یه لحظه بچان نباشه. ما داریم آزمون و خطای اقتصاد رو اداره میکنیم. ما نیازمند این هستیم کشور باید سیاست‌های اقتصادی بلند مدت پایدار داشته باشه. وقتی که در مورد افق چشم انداز 1404 صحبت می‌کنیم که بهش رسیدیم و بهش نزدیکم نتونستیم بشیم، این بحث همون 20 سال پیشه. وقتی که تو سال 1000 چشم نمیرسه؟ خب من فکر می‌کنم نه که خودم اینو فکر می‌کنم صدا میرسه. باش. ببین تو بحث اینجاست، ما وقتی که در سال 1383 بحث ابلاغ سنه چشمنداز مطرح شد که شروع بشه 1384، خب خیلی امید داشتیم دیگه، میگفتیم 20 سال بعد ما یک جایی میخواییم برسیم بهترین منطقه، خلاصش اینه دیگه سنه چشمنداز رسیدیم، حرکت کردیم، آبای نستادیم، ولی دیگران هم کار کردن، بقیه هم دویدن، منتظر ما که نبودن، همه دارن کار میکنن، عربستان داره کار میکنه، اماراتش همینطور، قطرش، عراق با تمام جنگ و اتفاقاتی که درش افتاد و تخریبایی که بود عراق رفته جلو، همه دارن کار میکنن. همین کشور افغانستان مگه بیکار نشستن؟ اونا هم دارن تغییر میکنن. همونطوری که ما روی بحث داخلی سیاسی فکر میکنیم، اونا هم به همین فکر میکنن، ننشستن که پول نفت بدن با شام شبشونو بخرن، دارن سرمایه گذاری وسیع میکنن در داخل و خارج کشورشون. عربستان اگر میره تو بورس جهانی، میره توی شرکت‌های بین‌المللی رو سرمایه گذاری میکنه، سهام میخره، دستش نمیرسه به اون کشور از جغرافی و از اقتصادی دستش رو رسونده. یا تو اروپا که شرکت‌های اروپایی رو سهام خریده، اقتصاد آمریکا رو به خودش وابسته کرده، اقتصاد سایر کشورها هم به همین ترتیب، چین هم همین کارو داره میکنه. خب ما الان فعلا اگر قرار ما بحث اقتصاد مقاومتی رو با سوء تعبیری که اول داشتیم، ما فکر کردیم اقتصاد مقاومتی مساوی است با خودکفایی و خودکفایی یعنی همه چیزی که خودمون می‌خوایم خودمون تولید کنیم. فرمایش های منتصر. قرار نیست ما هر چیزی رو تو این کشور تولید کنیم، هر چیزی که توش مزیت داریم باید تولید کنیم. هر چیزی رو که مزیت داریم رو ببریم کسی که مزیت داره با هم تعامل میکنیم و تبادل میکنیم. این که ما بشینیم توی خونه خودمون توی یک آکواریومی فضای آکواریوم رو ایجاد بکنیم برای فعال اقتصادی، بگیم ما حمایت میکنیم، هیچی نیاد تو تولید کن، خود رو ساز، من از تو حمایت 80% تعرفه‌ای 100% تعرفه‌ای میکنم، خود رو نیاد تو، بذار خود رو ساز ما تقویت شه. چند سال این کار رو میخوایم بکنیم؟ این حد یقفش کیه؟ حد یقف حمایت من از صنعت نساجی کیه؟ ما اینها رو وقتی توی گلخونه پرورش میدیم، وقتی اقتصاد باز بشه برن تو عرصه جهانی، اصلا قدرت رقابت ندارن این شرکت ها. چرا صنعت غذایی میتونه رقابت کنه؟ چون از اولش مثل اون بچه کوچیک خونواده، کسی بهش طمع زیادی نداشت، اینا یواش یواش خودشون بزرگ شدن، رفتن در خونه، در مغازه باباشون یه صندوق گذاشتن، دست فروشی کردن، تجارت یاد گرفتن، الان تاجر خوبی شدن. صنعت غذایی ما اینطوریه، دولت خیلی چشم طمع بهشون نداشته. منهای چند تا از برندهای غذایی که از ابتدای انقلاب نگه داشت در دست دولت قرار گرفت و هنوزم این اون شرکت ها اگر با اون روند حرکت میکردن، بدون شک بهتون میگم جز برندهای دهتای پنجتای اول دنیا بودن. الان جایگاهشون نسبت برندهایی که بعدن ساخته شدن کجاست؟ مقایسهش نشون میده دیگه که دولت بنگاهدار خوبی نبوده، نیست، نخواهد بود. ما هم کشوری نیستیم که مستثنا باشیم. ما تافته جدا بافته از اقتصاد دنیا که نمیتونیم باشیم. قاعده اقتصادی قاعده مشخصیه. پس بنابراین ما تو اقتصاد مقاومتی با خط مپسی که اتفاق افتاد، یه خورده معتقدم شاید به بیراهه رفتیم و فکر کردیم همه چیز رو ما تولید کنیم درسته. نگفتیم ما باید در زنجیره ارزش جهانی در کجاییم. وقتی که موبایل تولید میشه، همش که توی کشور تولید نمیشه، هر قطعش در یک کشور تولید میشه، کار طراحیش یک جا دیگه انجام میشه، مجموعش تبدیل میشه به یک محصول با فناوری بالا. ما نتونستیم توی این زنجیره ها بگیم مثلا من تولید کننده آنتن موبایلم تو دنیا یکم، منم، فقط منم گوریلا گلاس برندشو زدم، منم صفحه گلاس موبایل رو تو دنیا تولید میکنم، هر کی میخوای باش من بهت میدم، منم نرم افزار میفروشم، هر گوشی تولید میکنی بکن، نرم افزارتو بیا من بخر. این اتفاق نیفتاد. ما تو بحث زنجیره ارزش جهانی نتونستیم شرکت هامون رو ببریم قرار بدیم، بگیم تو قطع سازی خودرو ایران بهترین تولید کننده چراغ جلوی خودروه. اون موقع کی میتونه بگه که بدون ایران میشه خودرو تولید کرد؟ و کیه که ما رو از خودرو تحریم میکنه؟ هیچ کس نمیتونه. ولی الان تو بحث تحریم، خودرو میره تو فهرست تحریم، صنعت فلان میره تو تحریم، صنعت فولاد میره تو تحریم، با آسیب پذیر شدیم. در مجموع تو بحث اقتصاد غذا میخوایم چه بکنیم؟ برمیگردم اون سیب زمینی پیاز که یه سال پیاز میکاریم، زیاد میشه میگنده، سیب زمینی کم میاد.
شما کجا میدونید؟
الان خدمتتون هستم. تو بحث برنامه ریزی، یعنی الان اون برنامه بلند مدت گفتم، چون برنامه بلند مدت نیست، برنامه پایین دست این کار دولته. رهبری که دستورشو داده، ما امسال حتی نامه نوشتیم، من تو بالاخره افتخار دارم تو خان صنعت ایران هم عضو هیئت مدیرم هم دبیر کل خان صنعت ایران، نامه خدمت بزرگان کشور زدیم که سال پایانی سال آینده برنامه افق 20 ساله کشور کی میخواد، کی میخواد بنویسه. تو مجمع خدمت دوستان تو جلسه نشستم کامل توضیح دادم، گفتم وقتی شما افق بلند مدت‌تر نداری، بعد میشینی برنامه 5 ساله رو می‌نویسی، خب بعد 5 سال دیگه بعدش چی؟ افقت که مشخص نیست. برای رسیدن افق با تغییرات تکنولوژی و نمیدونم حالا مد شده هوش مصنوعی و فلان، آیا شما میخواید با همین روند گذشته سنتی میخواید برنامه افق بنویسید که برنامه 7 ساله و 5 ساله مثلا 8 تومو بنویسید بعدش؟ خب قاعدتا بهش نمیرسیم. بس این قصه باید مشخص باشه. ما تو کشاورزی، تو چه بخش کشاورزی، چه کالایی رو باید بکاریم، چه چیزی رو ازش دوری کنیم، چی باعث میشه اراضی ما جواب بده با این بحران آبی که کشور در انتظارش هست؟ واقع نگران نگاه کردن، آیا اجازه میدیم ما دوباره هندونه بکاریم؟ آیا ما باید دوباره برنج رو تو اصفهان و توی خوزستان باید برنج بکاریم؟ آیا با این محصولات پر آببری که وجود داره اینو میخوایم ادامه بدیم یا نه تغییر بدیم؟ درختایی که داره کاشتیم، سیب و فلان، انگور و امسالم، آیا در هر منطقه جواب میده؟ این منطقش اینه که ما توی برنامه‌های مشخص، برنامه‌های پایین دست به افق بلند مدت باید مشخص باشه که ما بگیم استراتژی توسعه اقتصادی کشور چیه بعد افق؟ آیا استراتژی توسعه اقتصادی داریم نداریم؟ استراتژی توسعه اقتصادی به من میگه شما مثلا قرار نیست 120 رشته صنعتی شما مزیت داشته باشی. شما مثلا آلمان میگه من 25 تا رشته رو انتخاب میکنم، میخوام مزیت داشته باشم. روم 20 تا تمرکز میکنه، جایگاهشو تو دنیا مشخص میکنه، میره من بالاترین نقطه ام. من اینجا حرف دارم، بدون من نمیتونید برید جلو، جا میمونید. این آجات اینجاست، هست نمیتونیمت بکنیم. پس بنابراین وقتی که ما مزیت هامون رو از نظر مزیت نسبی موجود و تبدیلش به مزیت رقابتی که تو دنیا وجود داره، هنوز تکلیفمون با خودمون روشن نیست. شما به هر وزارتخونه بگی یه فهرست بلند بالا به شما میده، میگه من هم سیب زمینی میخوام، هم پیاز میخوام، هم گوجه فرنگی میخوام، هم هندونه میخوام، مردم شب عید شب یلدا هندونه نخورن نمیشه، نمیدونم سیبم باید باشه، انارم که هست، پرتقالم باید حتما شب عید اگر شده از پاکستان و مصر هم شده برم وارد کنم. خب این با این ترتیب رفتن جلو که تمام هدر رفته منابعمون دنبال همینا بوده. ما اگر بتونیم داشبورد مدیریتی تو کشور داشته باشیم، یعنی آقای رئیس جمهور صبح وقتی تشریف میاره پشت میزش باید بدونه من در طول سال جاری مصرف مردمم چقدر گندمه، چقدر جو برای خوراک دام میخوام، مردم من چقدر میخوان برای تامین نهادهای دامی چقدر باید براشون فراهم شه، این مردم چقدر شیر میخورن، چقدر گوشت میخوان، روغن چقدر باید فراهم بشه، آیا دانه روغنی همونطور که فرمودن باید بکارم یا باید بیارم یا اصلا روغن تولید شده بیارم، چی میخوام فکر بکنم. این داشبورد مدیریتی بروز، آمار درست که نداریم، معمولا خطا داریم توش. این آماره وقتی که درست شد ایشون بدونه چه خبره، میگه که شب عید که شد که مصادف داره میشه با ایام ماه مبارک رمضان، مصرف تغییرش به این ترتیبه، من برای مردم باید اینقدر مرغ فراهم کنم، برای مردم باید اینطوری شکر بیارم و برنج بیارم. بعد یهو تو فصلی که تو دنیا ما باید بریم برنج بخریم، ممنوعیت واردات برنج انجام میشه. خب اون وقت من مجبورم غیر فصل برم برنج بخرم، گرون بخرم، پولشو کی میده؟ مردم. خسارتشو کی میده؟ خب مردم. میخوام از چی حمایت کنم؟ از یه تعداد کشاورز هموطن خوب و مهربون ما که پول اون برنجو بهشون بدیم، خسارتی که به کشور وارد میشه بیشتر از اونه. یعنی بگیم شما برنجم نکار، من نمیگم تمثیله، ولی بگم شما، من این ترتیب میدم شما برنجتم بکار، ولی من برنج مورد نیاز کشور تو فصلش برم هند بخرم، باید برم پاکستان بخرم، ممنوعیت واردات میذاریم، فصل خرید، بهترین فصل خرید کشور از دست میده. این کدوم عقل اقتصادی میاد این رو تو اون داشبورد مدیریتی نشون میده که بعد آقای رئیس جمهور باید ببینه، ببخشید چون جمله رو قطع کنم، مجبور این فصل داشبورد رو جمعش کنم، وقتی که بدونن من به این میزان برنامه کشت مثلا گوجه فرنگی تو کشور تدوین کردم و اومدم بر مبنای آمایش سرزمین این رو تدوین کردم، کشاورزم میدونه الگوی کشتش چیه و خب ظاهرن جذاب نیست صدای ما، نه دوستان اون بر مشغولن، عرضم بزرگ شما که توی بحث کشت وقتی که شما افزایش محصول رو به صورت بیرویه یهو دارید، به صورت فصل دیگه یه حجم بالایی از محصول میاد، شما اگه نتونید کارخونجات پایین دستش رو مثلا تبدیلی رو ردیف کرده باشی، خب معلوم این محصول دور ریز میشه. معلومه که خرمای ما که بزرگترین تولید کننده خرمای کیش ایرانه، دومی یا سومی، این همه خرمای زیردرختی که خوراک دام میشه چه معنی میتونه داشته باشه؟ نتونستیم برای این برنامه ریزی کنیم، مزیت از این بهتر. بعد تو مناطق مرکزی جنوبی کشور با این همه نخلستان و تو سیستان و بلوچستان با اون محرومیت خرمای خودشو داره، نه بسته‌بندیشو بلدیم، نه صادراتشو کردیم، نه تشویق کردیم کسی انجام. خب این مشخص، اون داشبورده بهش نشون میده، میگه نقاط خطر تو و نقاط ضایعات کشاورزی تو اینجاست، میخوای سرمایه گذاری کن برو اونجا و از اینجا خارج شو. تو این قسمت دیگه من مزیت نیست، آب ندارم این محصول رو بکاریم، یواش یواش برید تبدیل بکنید، تغییر وضعیت بدید. این میشه اینطوری، میدونم کی خرید کنم، کی تخصیص ارز بدم، که دیگه یهو تمام تولید کننده ها ما برای تخصیص ارز یه لنگ پا دم دفتر فلان معاون وزیر تو فلان وزارتخونه و فلان مدیر کل در بانک مرکزی باید صف وایسیم، منتظر که کی، دو ماه سه ماه طول بکشه تخصیص ارز بدم، من بتونم نهاده بیارم، بتونم ماده اولیه بیارم، ماشینالاتم تو گمرک معطل میشه که چیه، یک نفر مسئول تو یه جایی میخواد ارز تخصیص بده. این خب مشخصه ما یک سلسله سوء مدیریتی به ارث بردیم از دول مختلف تا الان. ما با تغییر نگاه میتونیم تغییر بدیم، میگن روش همینه که است. اگر قرار فردا انتظار داشته باشیم رئیس جمهور محترم فعلی یک چوب جادو دستش باشه تغییر بده، یا تو جلسه سران دیروز میخواد اتفاق
خیلی مهم پس فردا بیفته من منتظر نیستم. تا تغییر نگرش و یک تغییر شما در انضباط یا اراده دولت نتونید احساس بکنید، هیچ اتفاقی نمیفته. با روش‌های قبلی میگن نتایج قبلی رو خواهید گرفت و ما همچنان داریم با روش‌های قبلی حرکت
می‌کنیم. شما در نکنید. خیلی خوب، من میخوام که تو این قسمت آخر قبل از جمع‌بندی سراغ پرسش و پاسخ دوستان هم بریم و اگر بحثی سوالی هستش بفرمایید که ما خدمتتون باشیم و بعدش هم که انشالله جمع‌بندی بزرگواران رو داشته باشیم. شما سوال بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خانزاده هستم، از مرکز پژوهش‌های مجلس مزاحمتون میشم. خیلی ممنونم از فرمایشات دو مهمان بزرگوار. سوالی که بر بنده به وجود میاد، اول از آقای منتصر و سپس از آقای خالقی، بله آقای خالقی، این هستش که آقای دکتر شما فرمودید که برای نهاده هاتون از روسیه و قزاقستان هم اقدام به واردات انجام دادید، درسته؟ و اینکه کشت سرزمینیتون به خاطر ارز و تامین ارز به مشکل برخورد. سوال بنده این هستش که شما آیا ارزهای محلی رو هم امتحان کردید برای انجام خریدتون یا فقط برای ارزهای مثل دلار و یورو و درهم و سایر مثل
ببین در تو بحث اون کشت سرزمینی گفتم بختن که ارز نداشتیم به مشکل مواجه شد، این بود که به هر حال من زمین رو دارم، ماشینالات رو دارم، ولی برای اینکه بتونم سرمایه در گردش داشته باشم، من به عنوان یه خارجی تو کشور قزاقستان نمیتونم از دولت قزاقستان انتظار داشته باشم به من ایرانی وام بده دیگه. من این انتظار از کشور خودم دارم که آقا یه وام ارزی من بده، بهره ارزش هم بگیر، تضامنش هم اینجا از من بگیر، ولی به من ارز بده. حتی ما آمادگی اینو داشتیم که ما ریال در اختیار بانک مرکزی بذاریم به نرخ ارز آزاد، برای اینکه مستظرین دیگه در این کشور شما امروز خرید و فروش ارز جرم محسوب میشه، یعنی شما بالای 5000 دلار در سال اگه خرید و فروش کنین مجرم ارزی هستین دیگه. و ما باید یه سولوشن پیدا میکردیم برای اینکه بتونیم بریم ارز پیدا کنیم، این ارز رو ببریم اونجا کار کشت انجام بدیم و بیاریم. ما رکورد کشت 500 هزار تن دانه آفتابگردون رو که در کشور قزاقستان تو یه سال تونستیم بزنیم، ولی عرض میکنم بدنی که نتونستیم کشف فلمون رو ادامه بدیم دیگه، یه مزیتی برای اون شریک قزاقی خودمونم نداشتیم و مجبور شدیم که از اونجا خارج بشیم و بیایم بیرون.
خیلی ممنون. و اینکه شرکت بزرگ شیرین عسل برای تامین نهادهای دامی خودش یا نهادهای کشاورزی خودش بیشتر از چه کشوری خریداری میکنه؟ اگر شما هم یک تجربه مشابه آقای منتصر رو دارید خوشحال میشم بشنوم.
این خب یه بخشی که ما خودمون توی تامین علوفه ورود کردیم، مختصر، خیلی قاعدتا در مقابل نیاز خودمون پاسخگو نیست. ما بالاخره مجموعمون به ترتیبی هست که توی اون زنجیره خوراک دام هم یه برنامه ریزی کردیم که کارخونه خوراک دام بخشش را افتاده، بخش بزرگترش امیدواریم ظرف 4 یا 5 ماه آینده انشالله را بیفته، چون نصب دستگاهش مراحل اون 20% آخر نصب رو داره طی میکنه. خب اون بخواد ورود کنه باید فکر جدیدی براش بکنیم که برای تامین نهاده اون چه فکری میتونیم بکنیم. ما هم خب قاعدتا با هم کشور روسیه و قزاقستان و اون چه که تو بازار جهانی دسترسی پیدا میکنیم وارد معامله شدیم تا الان و ورود کرده این محصولات. خب بالاخره برای اینکه خوراک دام فراهم بشه و فرموله بشه قاعدتا یک فرمول نیاز داریم براش و به نسبت اون باید بریم از محصولات مختلف برای کنجاده ممکنه بیاد، ممکنه که فرض کنیم با شرکت های تولید کننده دیگه که تو حوزه مختلف اونا که فرض تو سویا دارن مصرف میکنن چه داخلی چه وارداتی، این منابع تامین کننده جای مختلفیه که بتونیم فرمول انجام بدیم. به هر حال هر جایی که بتونه کالای هم به ما بفروشه هم ترجیح ما اون ارزش رو بتونیم فراهم کنیم بهشون بدیم بیرون و به اضافه اینکه قیمت مناسبتری باشه تو موعد مناسبش، یه جایی اون موعد مناسب رو باید شناخت، ما چون باید رصد بکنیم بازار جهانی افت و خیزاش به چه ترتیبیه، تو موعد مناسبش بتونیم ورود کنیم تو بازار تو کجا باشه. شما یه وقت می‌بینید جنگ روسیه و اوکراین پیش میاد، یه تغییراتی اونجا اتفاق میفته، قیمتا تغییراتی میکنن، معادلات رو به هم میریزه، شما حتی شرکای تجاریت ممکنه تغییر بکنه. به همین نسبت خب قاعدتا ما دائما در حال رصدیم، در حال مذاکره ایم، یک مشتری یک فروشنده دائمی نداریم، بایدن داریم جابجا میکنیم هر جا که بتونیم فرصت رو برام فراهم کنیم.
بس شما درد نکنه. سوال دیگه بس. خیلی خب بریم سراغ جمع‌بندی. آقای منتصر اگر بفرمایید دیگه جمع‌بندی بحثتون رو و اگر نکته خاصی پیشنهادی بحثی دارید خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم دکتر، من عرض خاصی ندارم دیگه، مواردی که عرض کردم با شما اگه فرمایش دارید در خدمت.
از من نپرس، من دوباره میرم منبر طولانیش میکنم.
من دوستان اگه سوالی داشته باشن من خوشحال میشم خدمتتون باشم. من فکر کنم بحث دولت رو کاش منتصرم کمک میکرد دیگه، ما رو وسط نندازن. این رو بحث دولت من دو سه دقیقه اگه فرصت دارم بگم. ببین
شما به نظرم روی دولت یکم جنبه تو جنبه‌تون بفرمایید دیگه. حالا ما نشست بالاخره هدفش مشفقانه کمک دیگه، در واقع این بحثا قرار نیست استفاده غیر این مدلی بشه. بله
خب ببینید، حالا با توجه مسئولیت حضرت عالی بیایم، حالا اونا که دورن که جا خود شما میگن فرد حاضر در جلسه مسئولیتی توی بحث همین امنیت غذایی کشور داره. ما فکر میکنم من اگر شما بتونید یه بحثی رو پیش ببرید که بخش خصوصی اطمینان رو پیدا کنه که دولت اونجا نشسته فقط نمیخواد تخصیص ارز بده، دولت با برنامه است، میخواد بگه که من با کشوری که بحث کمابی درش وجود میاد، جایی که دامداری نباید باشد دیگه نباید باشد، باید برم کمکش کنم، یا منتقلش کنم یا جایگزینش کمکش کنم جایگزین کنه. قرار نیست که 5 سال بعد ما تو فرزند توی منطقه فرزند اصفهان فرزند حالا استان ایکس اونجا یه بحران و تنش شدید آبی داره و تمام مثلا دامداری های منطقه ناچار خواهند بود تعطیل کنن، باشو میخوام چیکار کنم؟ ما قرار نیست که مثل افرادی که میان زباله رو تو خونه جارو میکنن زیر فرش میدن مشکلات رو زیر فرش پنهان کنیم. باید با واقعیت ها روبرو بشیم، باید بتونیم بر مبنای داشته هایی که داریم و داشته هایی که خواهیم داشت و اون چیزایی که از دست میدیم اول اینا رو بچینیم وسط. بخش خصوصی که تشنه این اطلاعاته که بدون درست خط مشی رو انتخاب بکنه. ما نیاز به قطنما داریم، قطنمایی که به من بگه که آینده اقتصاد کشور کدوم سمتی قراره بره. و من فکر نکنم که با تمام شدن مهلت این دولت سیاست‌های جدیدی میاد و کشتیبان را سیاستی دیگر بیاید. من باید بدونم سیاست اقتصادی کشور سیاست با ثبات بلند مدتیه که سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد غذا رو بتونم انجام بدم. ما جمعیت فعلی کشور رو با امکانات فعلی فعلا داریم اداره میکنیم. هم داریم نگرانیم اینکه جمعیت کشور در حال کاهش خواهد بود یا در حال پیر شدن خواهد بود. حالا این آمار رو من دیروزم خیلی جا نداره، ولی خب یه وقتی که شما آمار منتشر میشه میبینید که تو این آمار گفته شده که میزان ازدواج در کشور با اون آماری که منتشر شده خیلی نگران شده بود، نگران کننده بوده ظرف 10 سال گذشته و میزان طلاق از اون نگران کننده تره. آمار رسمی دیگه نگاه کنید دیگه، 50% طلاق. مگه میشه تو ازدواج جدید 50% اصلا قابل تصور نبوده برای هم نسلی های ما. و تو اون سطح ازدواج خب قاعدتا نتیجهش کاهش جمعیته، کاهشش افزایش خروج از کشور رو خواهد داشت. ما میخوایم ملتمون سر جاشون، مخصوصا نخبه ها، همه مردم سر جاشون بمونه، این مملکت جای اتفاقا باید مهاجرپذیر باشه. نه تنها نمیتونیم جمعیت افزایش بدیم، مگه سیاست افزایش جمعیت رو نداریم؟ با این رفتارها افزایش جمعیت نخواهیم داشت، با این روش فعلی توسعه اقتصادی رو نخواهیم داشت. اگر بحث سرافرازی مملکتی کشور باید تصمیم جدی در موضوع جدی باید بگیره. آیا ما میخواییم با سیاست‌های قهر ادامه بدیم با دنیا یا میخواییم وارد آشتی با دنیا بشیم؟ باید یه چیزهایی رو بپذیریم. یک جاهایی من معتقدم، اینو قبلا هم گفتم، شاید چند سال پیش تو مجلس بود، الان دیگه اون موقع گذشت و گوش داده نشد، اینجا میگم وقتی که قطعنامه پذیرفته شد تعدادی از سرداران و فرماندهان نظامی کشور نامه به خدمت حضرت امام دادن، شرایط رو گفتن، گفتن وضعیت جنگ با وضعیت فعلی اگر ادامه پیدا بکنه جنگ فرسایشی است، نه پیروزی خواهیم داشت نه شکست و هر دو کشور زیان خواهیم دید. حضرت امام تصمیم گرفتن. سرداران فعلی که جنگ اقتصادی است، که به تعبیر مقام معظم رهبری مدیران بنگاه اقتصادی و بخش خصوصی سرداران این جنگ اینها هستن که من فکر میکنم هنوز بعضی از دوستان نپذیرفتن اینها رو در حد همون سرباز نگاه میکنن که هستیم و سرباز مملکت. ولی اگر این فعال اقتصادی رو تو جنگ اقتصادی سردار میبینید، صحبت سردارا اینه که ما
ما نمیتونیم خودمون بگیم و خودمون این مطالبی رو که داریم میگیم خود مصرف کننده هم تولید خودمون باشیم. اگر میخوایم کشور رو سربلند ببینیم باید بریم تو دنیا، باید بریم کشت فراسرزمینی انجام بدیم، باید بریم تو کشور جایی مثل آفریقا باید بریم سرمایه گذاری انجام بدیم، هم اونا توسعه پیدا کنن، کم اتوریتی کشور بالا بره، هم امنیت غذایی کشور تضمین و تأمین بکنیم. ما باید بریم تو کشور همسایه‌مون باهاشون مشارکت بکنیم، باید بتونیم سرمایه گذاری بکنیم، باید بتونیم تو عمران آبادانی کمک بکنیم برای خودمون جاپا پیدا کنیم. شما توی بحث پنبه ترکیه و چین در کشوری مثل افغانستان میرن زمین‌ها رو اجاره می‌کنن، پنبه می‌کارن که تو صنعت نساجی تو دنیا حرف اول داشته باشن. شما می‌خوای بری پنبه بخری، پنبه رو خریدن، پنبه رو نه تنها خریدن، زمینه رو کاشتن، اصلا مال خودشه. برای بحث نساجیشون برنامه داشتن، برنامه‌ریزی کردن. تو سایر صنایعش هم همینطوره. یعنی ما که تو صنعت کاکائو داری کار می‌کنیم، اگر از ابتدا ما در آفریقا نمی‌رفتیم، سهم اقتصاد ایران در کاکائوی تولید قاره آفریقا رو تثبیت نمی‌کردیم، هیچ که شرکت ایرانی یک دونه کاکائو بهمون نمی‌دادن. تو دنیا جنگ کاکائوئه، جنگ قهوه است. تغییر اقلیمی باعث شده قهوه تو دنیا بالا رفته. کشورهایی که دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن تو جای رفتن مزارع رو خریدن شرکت‌ها. آیا ما می‌تونیم؟ باز ما میگیرم از منتصر، اگر برای کشت فراسرزمینی ما از شرکت‌های داخلیمون حمایت نکنیم خب اتفاق نمی‌افته. شما تو استپای روسیه آیا میتونیم کشاورزی کنین همین با خودش شرکت خودمون؟ خب باید پشتیبانی بر باشه، پشتیبان فنی مهندسی میخواد، پشتیبانی دیپلماتیک میخواد، پشتیبانی مالی میخواد. ظرفیتش هم فنیش که همین بخش خصوصی داره کار میکنه. ما کاری نکردیم که اگر مهندس کشاورزی در کشور وجود داره، یک شرکت تولیدی ایرانی اگر رفت تو روسیه خواست کشاورزی کنه، تو اوکراین اگر احیانا یک روز مناسبتمون بهتر شد، تو گرجستان، هر جا دیگه تو آفریقا، بتونم جوان متخصص ایرانی رو به عنوان مامورم بفرستم اونجا، بتونه اونجا کار بکنه، درآمد کسب بکنه، باشه، فرهنگ ایرانی رو هم ترویج بده کنار اون، بعد در هر حال وابستگیش به کشور محفوظ باشه، ما اینا رو چسبندگیشون رو به کشور حفظ بکنه. کی اتفاق میفته؟ تو حالتی که ما برنامه داشته باشیم. شما تو آفریقا به قول خودم زیر هر سنگی رو بلند کنی یک چینی یا یک فرد ترکیه اونجا نشسته، حضور دارن تو تمام کشورها، توی بخش مختلف آفریقا، تو هر هتلی شما میخوای آفریقا، تو هر کشوری میری برو، اینا هستن اونجا، قبل ما رفتن. برای اینکه هم جووناشون پا میشن میرن، شرکتاشون توانمندن که اینا رو مجاب میکنن برن، و بالاخره این ارقی که وجود داره داره اونا رو میکشونه به اینجا که من دارم برای کشورم خدمت میکنم. این اتفاق باید بیفته. چطور میشه که چینی هایی که تو کانادا و آمریکا کار میکنن همشون برمیگردن ولی تو کشور ما اتفاق نمیافته؟ اینا چیزاییه که ما باید براشون فراهم بکنیم. اگه نکردیم، من هم نسلیای من قبل هم نسلیای من نکردن یه کاری، ما هم که الان یه خورده داریم کار میکنیم، این 10 20 سال آخر عمر کاریمونه، قاعدتا ما هم داریم نمیکنیم این کارا رو، مدیون این مملکت میشیم بابت آینده‌ای که داره اتفاق میفته. این قصه رو باید خیلی جدی ببینیم. و این سرمایه کشور به نظر من بیشتر از نفتش آدماشن. ما آدمامونو به اسم سرمایه باید ببینیم.
تشکر میکنم از همه دو بزرگواری که تشریف آوردن و فرمایشاتشون رو در واقع شنیدیم. بحثای خیلی خوب و مهمی بود و همچنین حضار محترم و کسایی که از طریق فضای مجازی برنامه رو دنبال کردن، انشالله که بتونیم این موارد رو دنبال بکنیم و پیگیری بکنیم و تو کشور به نتیجه برسونیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم میکنیم.
I don't know.